بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه ولا اقدائه مجمعین لا قیام یوم الدین آمین رب العالمین. بحث ما در اصول تقریبا داریم جلسات آخر را محضرتون عرض می کنیم، منتها چون برای اینکه به سر مطلب برسیم یه دو جلسه هم یعنی امروز و فردا در اصول و فقه داشته باشیم، انشاءالله به سر مطلب میرسیم و به لطف الهی بحث ها تعطیل میشه تا اطلاع ثانوی و من هم انشاءالله عازم مکه مکرمه هستم که نایب و زیاره باشم و شما را دعا کنم. بحثمون در ادله آیان اخباری ها بود که اینها ظواهر کتاب الله را حجت نمی دانند. دلائلی که اینا بردن، دلیل اولشون رو در جلسه گذشته عرض کردیم و رد کردیم، جواب دادیم. دلیل دوم آیان اخباری ها میگن که قرآن مجید به مضامین بسیار عالی و سطح بالا شامل هست. محتوای قرآن مطالب بسیار سنگین و در سطح به نوعی فوق عقل ما هست، ما نمیتونیم درک بکنیم. لا تکاد و تتصل و الیها افکار و اولی الانظار غیر راسخین فی العلم. فقط اون راسخون فی العلم که شخص پیامبر اسلام و اهل بیت معصوم اون حضرت هستند به عنوان راسخان فی العلم، اونا بله میتونن اون مطالب عالیت المزامین و بسیار فاخر و شامخ و سطح عالی اونا میتونن درک بکنن، ما نمیتونیم درک بکنیم محتوای آیات قرآن رو. وقتی نمیتونیم درک بکنیم عقلمون قد نمیده، پس بنابراین حجیتی نخواهد داشت. جواب این استدلال خیلی روشن است. بله، ما قبول داریم که بخشی از محتوای قرآن مضامین بسیار عالیه داره و تمام حقایق و معارفی که در قرآن هست به تمامها اگر کسی بخواد مسلط باشه اونو فقط معصومین هستن. در رابطه با مسائل اصول عقاید بعضی از قصه های امت های پیشین، بعضی از مطالبی که مربوط به بطون آیات هست، بعد اونها را ائمه معصومین فقط می فهمند. اما بس ما در این چنین آیات نیست. آیاتی در قرآن هست که در رابطه با تکالیف شرعیه ما، اعمال روزمره ما داره به ما حکم را بیان میکنه، در یک معنای خیلی روشن ظهور داره. چرا این حجت نباشه؟ مثلا فرض بفرمایید که شخصی مرده، ارثش میخواد تقسیم بشه مسلمونن، چگونه تقسیم بکنیم؟ خب لذکره مثل حظ لونسیه، این مرد دو برابر زن ارث میبره، کجای این پیچیده از قابل فهم نیست؟ یا مردی که میمیرد خانومش 4 ماه و 10 روز خدمت شما عرض کنم عده نگه می دارد، عده وفات. خب این چه مشکلی داره که آدم نتونه بفهمه این را؟ وقتی که می خواهید به طرف به نماز بیستید، به جهت قبله بیستید، مگه این چه پیچیدگی داره که آدم نتونه بفهمه؟ و ما که بحثمون در حجیت ظواهر کتابه، یعنی اون آیات شریفه‌ای که تکالیف عملی انسان رو به روشنی بیان میکنه. شما در ماه رمضان میخواهید روزه بگیرید، میفرماید کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. شما در روز واجب است روزه بگیرید، شب لازم نیست شما روزه بگیرید امساک بکنید، بخورید و بیاشامید. در طول شب میتونید بخورید و بیاشامید. تا کی؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. خیلی روشن تا زمانی که اون نخ سفیدی و سیاهی رو بتونید تشخیص بدید. تا تشخیص داده شد بدونید که فجر صادق رسیده، دیگه امساک کنید و نیت روزه بکنید و سایر تکالیف و احکام شرعیه که اینا را ما میخواییم بگیم ظهورشون حجیت داره. خیلی روشنه و ربطی به این نداره که بله ممکنه بعضی از معارف عالیه، بعضی از مطالبی که مربوط به عالم برزخ، به عالم قیامت، به عالم غیب در آیات قرآنی مطرح میشه، بله اینها رو به اصطلاح خود پیامبر و خود اهل بیت عصمت و طهارت اونها هستی خوب میفهمن و بیان میکنن و ما ازشون استفاده میکنیم. این بحث ما در این چنین آیات نیست، بلکه در آیاتی که در احکام شرعیه مطرحه. ولذا در روایتی جابر از امام صادق علیه السلام نقل می‌فرماید که قال ابو عبدالله علیه السلام یا جابر ان للقرآن بطنا وللبطن زهرا و بطنا ولیس شیئون ابعد ان اقول الرجال من. ای جابر، قرآن بطن داره، ظاهری داره، باطنی داره، باطنش دوباره باطنی داره، دوباره ظاهرش باطنی داره و چیزی از اندیشه مردان نسبت به درک این محتویات بسیار عالی و شامخ دورتر نیست. یعنی عقول معمولی انسانها نمیتونن این محتوایی که عرض کردم مربوط به بطن قرآنه، مربوط به عالم غیب و اینهاست، نمیتونن درک بکنن. ما بحثمون در این مسئله نیست، بحثمون در آیاتی که خیلی روشن ظهور دارن و احکام شرعیه و مسائل رفتاری و عملی انسان رو بیان میکنن. پس بنابراین این استدلالشون خیلی روشن مردود هست، یعنی اصلا از ما نحن فی خارج شدن این بزرگوار ها. سومین دلیلشون برای عدم حجیت ظواهر کتاب می فرماین که ظواهر قرآن از متشابهاته، چون خود قرآن آیات را تقسیم کرده به محکم و متشابه. آیه هفتم سوره مبارکه آل عمران، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. می فرماید که اون خداوند متعال هست که کتاب را بر تو نازل فرمود، این آیات قرآن کتاب الهی منها آیات محکمات، بعضی از اینها آیات محکمه هستند که هن ام الکتاب، اساس قرآن همین آیات محکمه هستند، ولی و اخر متشابهات، تعدادی از آیات متشابه هستند. روشن نیست به خود آیه که مراجعه بکنید، احتمالات گوناگونی درش هست. فهم الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه، اونایی که از نظر روحی مریضن، از نظر ایمانی ضعیفن، به نوعی دچار یک شرک خفی و نفاق درونی هستن، دنبال آیات متشابه هستن که غلط تفسیر بکنن، انحراف ایجاد بکنن در بین مردم. پس بنابراین آیاتی که در قرآن از آیات متشابهه ممنوع الاتباع هست. اونهایی که گرفتار نفاق و مرض نفاق هستن دنبال این چنین آیات میفتن و این ظواهر قرآن یا از متشابهاتشون احتمالات مختلف درش میداده میشه، یا قطعا از متشابهات یا احتمال میدیم از متشابهات باشه. در هر دو صورت این ظواهر پس عملا باید کنار گذاشته بشه. ما حق توضیح و تفسیر نداریم، نمیتونیم اصلا روشن بیان کنیم. این استدلال اخباری های بزرگوار هست برای عدم حجیت ظواهر کتاب، که مصرن که ظواهر کتاب از متشابهات. معلومه که این جوابش خیلی روشنه، این حرف باطلی هست، چون ظواهر از محکمات. محکمات قرآن تقسیم میشه به دو طایفه. یه طایفه از محکمات قرآن نص صریح قابل توضیح و تأویل نیست، خیلی روشنه. یه دسته نه، ظاهره، ظهور داره، قابلیت تأویل داره. منتها خدمت شما عرض کنم این آیات متشابه مثل ظواهر رو میتونیم خیلی روشن با توجه به آیات دیگر روشن برای ما بیان میشه. ظواهر پس بنابراین ظهور داره، اما متشابه اونیست که اصلا ظهور نداره، اصلا ظهور نداره. مراد از این آیتی روشن نیست، ولذا از این جهت بهش متشابه گفته میشه. حالا معنای متشابه چیه؟ تفسیرهای مختلفی در رابطه بیان شده. معروف این است که متشابهات اون آیاتی هستند که به نوعی به جسمیت خداوند متعال اشعار داره، یا خداوند در یه جهت خاصی هست، یا انسان مجبوره و مصلوب الاختیاره. آیات اینچنینی را میگن متشابه، در حالی که آیات محکمه خیلی روشن برای ما بیان کرده که خدا جسم نیست، خدا در یه جهت خاصی نیست. هو و معکم اینما کنتم، هر جا باشید خدا با شماست. شما به عنوان انسان در جنوب عالم هستید، خدا با شماست. دیگری در شمال عالم هست، خدا با اوست. یکی در شرق عالم هست، خدا با اوست. یکی در غرب عالم، جهت نداره خداوند متعال. این است که آیات متشابه به برکت آیات محکم روشن میشه، تفسیر میشه، محتواش آشکار میشه. این چنینه. مثلا فرض فرمایید که آیه مبارکه 4 سوره طه، الرحمن علی العرش استوا، خدای رحمان مستولی و سیطره داره بر روی عرش. خب یعنی خداوند متعال مثل یه پادشاهی روی عرشی، روی یک کرسی سلطنت نشسته، قرار گرفته. از آیات متشابه هستیم، ولذا حقیقت این روشن نمیشه مگر اینکه آیات گوناگون دیگری که در رابطه با عرش الهی، در رابطه با سیطره و حاکمیت و تدبیر الهی به نظام عالم هستی هست، اون آیات محکمه این چنین آیات را توضیح و تفسیر میکنه، ولذا این چنین آیات متشابه که احیانا مربوط به خدا و خداشناسی، به صفات خدا، به قدرت بی‌نهایت خدا، به خلق کردن عالم هستی، در رابطه با قیامت، برزخ و نعمت‌های بهشتی یا عذاب‌های برزخ و جهنم، اینا یک مسائلی است که ما تا نرویم و نبینیم درک نمیتونیم بکنیم. این آیات متشابهی که در این رابطه بیاناتی دارن، بله متشابه هستن، با ارجاع آنها به آیات محکم تا حدود معناشون روشن میشه، و الا متشابه هست و نباید ما از خودمون چیزی توضیح و تفسیر بکنیم. بحث ما در این چنین آیات نیست، ما اینا را جز ظواهر حساب نمی کنیم. ظواهر اون آیاتی هست که خیلی روشن خدمت شما عرض کنم، قابل تأویل و توجیه هست. مثلا آیه 4 سوره طلاق می فرماید و اولات الاحمال اجلهن ان یزغن حملهن، زنانی که طلاق داده می شوند اگر حامل بودند زمان عده اینها تا کی هست؟ تا زمانی که اینا وضع حمل بکنن. حالا ممکنه یه خانومی مثلا 10 روز حامل شده و 8-9 ماه طول میکشه تا این وضع حمل بکنه، طبیعتا 8-9 ماه این عده باید نگه داره. یک خانومی نه، ممکنه که الان طلاق داده شده، پزشک گفته که فردا این وضع حمل میکنه، یا الان طلاق داده شد 5 ساعت بعد وضع حمل کرد، 5 ساعت بیشتر این عده نداره. پس ممکنه عده در اولات الاحمال، یعنی خانم هایی که صاحبان حمل هستن، حامله هستن، ممکنه 9 ماه طول بکشه اینها عدهشون، ممکنه 9 ساعت طول بکشه، ممکنه 5 ساعت طول بکشه، ممکنه 1 ماه طول بکشه. پس ظاهر آیه خیلی روشنه، حامله ها از عده بعد از وضع حملشون خارج میشن. خب این آیه در سوره مبارکه طلاق، منتها اطلاق این آیه خانم هایی که شوهرشون مرده و زن شوهر مرده 4 ماه و 10 روز باید عده نگه داره، ولی خب اگر این زن شوهر مرده حامله باشه چی؟ خب اینجا خیلی روشنه، اگر خانومی که شوهرش تازه مرده مثلا 1 ماه هست این حامله است، تا وضع حمل نکرده این در حال عده است دیگه، 4 ماه و 10 روز کنار گذاشته میشه. یعنی این دوتا آیه را شما کنار هم بگذارید، مطلق و مقید کاملا یکدیگر را روشن میکنه و معلوم میشه که اون خانومی که 4 ماه 10 روز باید عده نگه داره در حالی که شوهرش از دنیا رفته، یعنی خانومی که به اصطلاح حامله نیست. اما اگر نه حامله باشه، حامله باید تا زمانی که وضع حمل نکرده عده نگه داره، اما از این که 4 ماه 10 روز طول بکشه کم باشه یا بیشتر باشه، اون اطلاق این رو چیه؟ روشن میکنه. پس بنابراین آیه مبارکه متشابه نیست، اینجا خیلی روشن یکدیگر را بیان میکنن. پس بنابراین آیه متشابه اون است که کاملا تأویلش، توضیحش سخته و قابل تفسیر نیست برای ما، اما نه اگر آیه قابل تفسیر هست به راحتی ظهور داره، منتها ظهورش با ارجاع دادن به آیات محکم کاملا روشن میشه. به این میگن ظواهر، ظواهر حجیت داره. بله این چنینه. پس خیلی روشنه که پس بنابراین از این جهت هم آیان اخباری ها فرمودن ظواهر از متشابهات، نه اشتباهه، ظواهر از متشابهات نیست، ظواهر از محکمات. منتها محکمات دو قسمه، نص داریم و ظاهر داریم. نص اونی که اصلا قابل تأویل نیست، خیلی روشنه، اما ظاهر قابل تأویل هست. این چنین. خب یکی دیگر از ادله‌ای که آقایان اخباری ها آوردن برای عدم حجیت ظواهر کتاب، دلیلشون، چهارمین دلیلشون این است که میگن ما علم اجمالی داریم که عمومات قرآن تخصیص خورده، مطلقات قرآن قید خورده، پس بنابراین عمومات و مطلقات مخصصات و مقیداتی دارند. اجمالاً علم اجمالی به این مسئله داریم. وقتی علم اجمالی داریم، عمومات تخصیص خوردن، مطلقات قید زده شدن، چطور شما میتونید به این عمومات و مطلقات که ظهور در اطلاق یا عموم دارن تمسک بکنید؟ نمیتونید، چون میدانید علم اجمالی دارید که ما من آمن الا وقت خوص، ما من مطلقن الا وقت قید. پس بنابراین با وجود علم اجمالی به مخصصات و مقیدات، عملا ظهور ظواهر قرآن که در عموم و اطلاق ظهور داشته باشن عملا متشابه میشند و حجیت نخواهند داشت. پس علم اجمالی به تخصیص و تقیید، علم اجمالی به وجود مقیدات و مخصصات باعث میشه که کلن ظواهر قرآن از حجیت ساقط بشه و این علم اجمالی مانع میشه به ما دیگه به هیچ عمومی نتونیم تمسک بکنیم، به هیچ مطلقی نمیتونیم تمسک بکنیم. پس با اینکه ظهور در عموم و اطلاق دارن ولی ارزشی نداره، اون علم اجمالی مانع هست که ما به این عمومات، به این مطلقات تمسک کنیم. این دلیل این هاست. جوابش خیلی روشنه. بله ما که علم اجمالی قبول داریم، علم اجمالی داریم، خیلی از عامه ها تخصیص خوردن، خیلی از مطلقه ها قید زده شدن، ولی این باعث نمیشه که ما دست روی دست هم بگذاریم بگیم پس دیگه کار تمام. نه، مجتهد با وجود این علم اجمالی دست به کار میشه، کمر همت را محکم میبنده، آستین بالا میزنه، دنبال مخصصات و مقیدات از کتب اربعه و غیر کتب اربعه، اصول کافی، تهذیب، استبصار، من لا یحصله الفقیه و سایر کتب گوناگونی که وجود داره، اونها را بررسی میکنه ببینی که آیا این عموم این آیه مخصصی داره، این آیهی که مطلق هست مقیدی داره یا نداره. گاهی پیدا میکنه مخصصات و مقیداتی رو، وقتی که به اندازه‌ای که در وسعش بود بررسی کرد، عملا وقتی مخصصها و مقیدات رو پیدا کرد، اون علم اجمالی منحل میشه، علم اجمالی منحل میشه و معلوم به تفصیل میشه وقتی که مقیدات و مخصصات به دستمون اومد. و ما حالا پیدا نکردیم، هرچی گشتیم پیدا نکردیم، مخصصی نداره این عموم، مقیدی نداره این اطلاق. خب این ظهور در عموم اطلاق داره، صرف احتمال مخصص و مقید باعث نمیشه ما از این حجت و از این دلیلی که ظهور در عموم و اطلاق داره دست بکشیم. صرف احتمال ما را زمینگیر نمی کنه. پس بنابراین خیلی روشنه که با وجود علم اجمالی به وجود مخصص و مقید اینها، ما به راحتی میتونیم و بررسی بکنیم یا مخصص و مقید رو پیدا میکنیم، عملا علم اجمالی منحل میشه. پیدا نشد، در هر صورت این ظهور حجیتش رو میگیریم و عمل میکنیم. این هم دلیل چهارم این بزرگوارها بود که عرض کردیم. دو تا دلیل دیگر اینها دارن که اگر وارد بشیم طول میکشه، هوا گرمه. انشالله آخرین بحثمون رو به لطف الهی در اثبات حجیت ظواهر کتاب با وجود 8 دلیلی که از اصولیون آوردیم، 6-7 دلیلی هم از اخباری ها بر عدم حجیت بود، مردودش کردیم. حجیت ظواهر کتاب انشالله ثابت میشه و آخرین بحثمون انشالله فردا محضرتون عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.